خیلی ممنون جناب قانیفر. شما در قسمت اول صحبتاتون در مورد باور و عقاید و اعتقادات گروهی رو در کردستان مطرح کردید که باش برخورد خوبی نبوده. من خواستم اینم که آیا از سازمان ها و این تشکیلات داخل ایران کسی هم از این نوع باور از این اعتقادات حمایت کردن یا برای حمایت از او برخواستن و یا اطلاعیه ای دادن؟
مبنی بر کدوم حرکت؟ مبنی بر بسیاری از روزنامه‌نگارانی که تشکیل شدن منظورتونه یا اون حرکت های مثل ماهاباد و آذربایجان و اینا منظورتونه؟
نه، من بیشتر اون باور و عقیده طرفداران اهل حق یا علی اللهی که گفتید.
خب عرض کنم خدمتتون، اون رو اگه بخوایم از لحاظ به اصطلاح ریشه‌یابی اصلیش به این سراغش، من خدمتتون عرض میکنم اصل ماجرا که در واقع از کجا شروع شده و در واقع مبنای کار کجاست. پیروان اهل حق یا یارسان که در واقع جمع خانه است به معنای لباس دینی اهل حق که بهش میگن یارسان، پیرو آیین یاری و حقیقتن و مرحوم نور علی اللهی اگر اشتباه نکنم در کتاب خودش به اسم برهان الحق که در سال 1343 منتشر شده میگه که آیین اهل حق شاخه‌ای از اسلام هست و گروه یارسان هم پیرو مسئل جعفری. حالا ریشه این آیین در واقع دوز خودشون رو دوز اسرار و این مسائل میبینن که مثلا در سوره اعراف خداوند هم راجع به این مسئله صحبت کرده، آیه 172 اگر من به حافظم ارجاع میکنم، و در سورهای یارسان هم علاوه بر واژه یاری ما میبینیم که یاران رو هم در به اصطلاح آیین خودشون قرار میدن و فرقه خودشون رو مبنی بر این صفات و القاب گذاشتن که یا از قرآن برداشتن یا از بعضی به اصطلاح کتابهای دینی برداشتن و عقیدهشون بر اینه که بیشتر مذهبشون قبل از اسلام زرتشتی بود. حالا پیروان اهل حق دو گروه تشکیل میدن، یکیشون یک سری افراد که بهشون میگن چکیده، یعنی اونهایی که پشتن در پشتشون به اصطلاح تحصیل کرده یه سلسلن و یک افرادی هن که اونها یه بیداری باطنی رو باور دارن و یک مکتبی رو به اسم اهل حق برای خودشون انتخاب کردن و اعتقادشون هم برای که همه مخلوقات به اصطلاح لیاقت پذیرفتن پاکی و طهارت رو ندارن و مذهب علی اللهی هم خیلی هاشون معتقدن که اصول دیانت اهل حق یکیه و در بعضی موارد هم اختلافایی که بین مذاهب به وجود میاد به درد نمیخوره، که مثلا مینروسکی اعلام میکنه که علی اللهی ها بیشتر به پیوریته یا به پاک بودن و خالص بودن دین اعتقاد دارن. حالا راجع به این مبحث متاسفانه ما میبینیم که تاریخ درستی در بین کتاب ها لعقل اون چیزی که من در کتابخونه ها دنبالش بودم واقعا پیدا نکردم، ولی افرادی مثل مینروسکی، افرادی مثل مسئولی در بیروت و اینها اشاره کردن که چون اسلام در ابتدا نتونست در بین کردها راهی پیدا کنه و اونها از پذیرش دین جدید خودداری میکردن، خیلی هاشون اومدن و در واقع یک آیینی رو برای خودشون انتخاب کردن و سعی کردن مطابق اون آیین حرکت بکنن که این فکر میکنم به عقل بیشتر نزدیک هست. و پروفسور وسن هم در یک جای اعلام میکنه که من با این مسئله کردها مخالفم و اینها برای تعیین مرز سیاسیشون و تعیین مرز مذهبیشون اومدن و همچین نهلهی رو به اصطلاح درست کردن و به وجود آمدن. منتهای مطلب این فرقه ما ببینیم که هنوز هم در کردستان و آذربایجان ما وجود دارن و یک سری افراد خاصی هستن که در واقع هنوز هم به این آیین سخت پایبند و معتقد هستن. پارسال یه مشکلی که برای این آقایون به وجود اومد به خاطر سهل‌انگاری نیروی انتظامی در یکی از مناطق، دیدیم که بسیاری از افراد برخورد احساسی نشون دادن از افراد بومی و یک درگیری بین نیروی انتظامی و افراد به وجود اومد که متاسفانه درگیری خونینی هم بود و من تو مصاحبه نشریه نامه هم اعلام کردم که این لشکر روشن فکر و مدافع حقوق بشر در ایران یک نفر نیومد که خوب آقا درد اینا چیه، مشکل اینها چی هست، و به جای تهمت و برکز زدن ببینیم اصلا واقعیت ماجراشون چیه. و هیچ کسی در واقع به احترام قائل بودن و اقل به این فرقه تاریخی در داخل ملت ایران این رو مسئله بیان نکرد و من این رو احساس میکنم که حیف برای بسیاری از سازمان‌هایی که میتونستن لعقل مددخواهی بکنه برای این افرادی که جزء آیین‌های قدیمی و باستان ایرانه و لعقل ما برای شناختشون دوستا مقاله لعقل رو روزنامه چاپ کنیم که ببینیم اینا کیان چیان و در واقع خواستگاهشون از لحاظ تاریخی و از لحاظ واقعی چی هست. متاسفانه هنوزم که هنوز غریبه و هیچ کسی در داخل ایران لعقل تا این لحظه نیومدن به صورت علمی، به صورت کنفرانس، به صورت ویژه‌نامه، به صورت کتاب بیان و این آیین‌های باستانی ایران رو مورد بررسی قرار بدن.
بله متاسفانه یکی از تعادیت روشنفکری در جامعه ما همین است که به جای اینکه به اصل مطلب برسیم بپردازیم به حاشیه بیشتر میپردازیم.
بله
البته اینم اشاره بکنم که من نه این دوستان و عزیزان باورمند به این مذاهب و عقاید رو خوب بشناسم نه در موردشون قضاوت خاصی میکنم، ولی با شما کاملا هم عقیدم که در این زمینی که خب وظیفه یک روشنفکری که خودش روشنفکر میدونه در وهله اول دفاع از حقوق هر کسی در داشتن هر عقیده‌ای، دو مثلا همونجور که شما گفتین در اون مطلب روشنگری و نقد علمی اون نظرها، اما یه واقعیت منظور تاریخی دوباره تاکید بکنم که اصلا منظورم این گروه دسته خاصی نیستن، اما واقعیت منظور تاریخی هم این هست که حتما بهتر میدونین آقای قانونی فرد که قدرت ها چه داخلی چه خارجی همیشه از این گروه های کوچکتر استفاده کردن و این دسته ها استفاده کردن برای رسیدن به اهدافشون و امروز هم میبینیم که همین تلاش ها هست. مثلا بحث در مورد مسئله اقوام در ایران داریم میکنیم، مثلا جلسه ای که در واشنگتن توسط اون مؤسسه آمریکایی امریکن انترپرایز شده، آقای مایکل لودین به فکر دایه مهربانتر از مادر شدن و فکر اقوام در ایران افتادن، یا مثلا موضع‌گیری که سخنرانی که آقای هجری دبیرکل حزب دموکرات کردستان کردن و یا تلاش‌های دیگه که از این دست می‌شود. خواستم ببینم که با شناختی که شما و تماسی که شما با همیانان کرد ما دارین چه بازتاب هایی داشته و چقدر اینها در مثلا ایجاد بی‌اعتمادی در میان ما ایرانی ها و یا سوء استفاده از طرف قدرت برای دوباره رسیدن به هدف هاشون انجام میشه.
بلا ارز کنم خدمتون که از لحاظ تاریخی قومیت های ما بیمارن، شکی توش نیست. اون بیماری بودنشون هم من برمیگردم به همون ناآگاهی تاریخی که متاسفانه نه تنها کردها و گیلک ها و بلوچ ها، بلکه من میگم کل ملت ایران دچار این بی‌حافظگی تاریخی هن و یا به قول شاملو ناآگاهی داره بشه. منتهای مطلب ابزارهای قدرت هم معمولا یکیش همین سوء استفاده از مباحث عوام پسنده. و اگه دقت بفرمایید اگر نقد سالم وجود داشته باشه و جریان صحیح برقراری اطلاعات وجود داشته باشه، خب طبعا گریز و راهی برای قدرت طلبان باقی نمیمونه که بیان لنگوش بزنن سر نقطه ضعف های تاریخی و عقیدتی یک قوم. ولی متاسفانه ما ببینیم چون این نقطه ضعف ها وجود داره به راحتی مورد سوء استفاده قرار میگیرن. انگلیسی ها، عثمانی ها، آلمانی ها، روس ها و قطعه 50 سال اخیر هم اسرائیلی ها یاد گرفتن که همون موقع بخوان از احرام استفاده بکنن، از اون احرام خب چه دیواری کوتاه‌تر از قومیت ها به ویژه کرد ها. و این مسئله متاسفانه باعث یک نوع تعصب و یک نوع اصرار احساسی هست. این مثال وقتی ما اعلام میکنیم که بارزانی چرا مثلا در زمینه تاریخی با اسرائیل دچار این خطا شد، هنوز هم باور می‌فرمایید در بین کوتا اگر کسی همچین مقاله‌ای بنویسه از جمله خود بنده، محکوم می‌شیم به انواع تهمت ها که مثلا ما کجا و شخصیت بارز جناب آقای ملا مصطفی کجا، یا مثلا اگر ما اشاره بکنیم که خود قاضی محمد یا خود سیف قاضی که نماینده مجلس بود اون زمان در خطای راهبردی و راهکاریشون دچار اشتباه شدند و این باعث شد که بدبینی در بین حکومت پهلوی وجود داشت و این بدبینی باعث میشه که در واقع این مسئله رخ پیدا بکنه و اون بدبینی هنوز هم وجود داره. و جالبیش به اینه که اونجا من اعلام کرده بودم که قاضی محمد رو جزو قهرمانهای ملی ایران میشناسم، بعد وزارت ارشاد دادش بلند شد که آقا شما به چه حقی آقای قاضی محمد رو در کنار سید جمال الدین اسدآبادی قرار میدید؟ حالا من موندم قاضی محمد آخونده، جدن در جد آخوند قهرمان ملی ایران نمیشه، بعد این موقع کسی مثلا میرزا کوچک‌خان جنگلی با عقاید کمونیستی مثلا میشه قهرمان ملی ایرانی؟ این دقت اگه بفرمایید این به اصطلاح بدبینی ها و باورهای بد باعث شده که حتی تو تاریخ ما هم ما دچار ابهام بشیم و میمونیم که مثلا یک شخصیت روحانی مثل قاضی محمد چرا مثلا منفور واقع میشه از دیده چه حکومت پهلوی و چه حکومت فعلی، و مثلا ایشون رو در حد یه تجزیه طلب اسم میبرن. حالا من موندم در حکومت فعلی کسی که راجع به رضاخان قیام کرده دیگه چرا ایشون شده مجرم؟ کسی جواب سوال بنده رو تا این لحظه نداده، یعنی قیام علیه رضاخان ظاهرا شده جرم به خاطر اینکه آقای قاضی محمد هدفش این بود که زمانی که آلمان ها یا به عبارتی روس ها و انگلیسی ها اومدن ایران رو تسخیر کردن و فقط تهران آزاد هست، ایشون اومده گفته من نمیخوام شما زیر پرچم بیگانه برید و من این جمهوری رو تشکیل میدم. حالا این جمهوری رو که ایشون تشکیل دادن و روس ها اومدن به خاطر ساده‌گری ایشون سوء استفاده کردن، دیگه گناه نکردی قاضی محمد نیست، این نشانه ناآگاهی سیاسی ایشون هست. ما میتونیم از اون دید ایشون رو بررسی بکنیم، نه اینکه یه قلم سیاه دستمون بگیریم و کل اون جنبش و اون حرکت رو زیر سوال رو ببریم و منفور اعلام بکنیم که متاسفانه در تاریخ ما همچین چیزی هست. همون که شما اشاره فرمودین کاملا با شما موافقم که متاسفانه اون رشد و آگاهی هنوز وجود نداره و استفاده ای هم که ازش میکنن در جهت منفی هست و به اصطلاح کاری هم نمیشه. هنوز هم که هنوزه در بین رهبران به ظاهر معاصر ما هم ما میبینیم این مشکلات وجود داره. کسی مثل آقای هجری زمانی که جناب جورج بوش رئیس جمهور میشن میان و مثلا پیام تبریک میفرستن واسه ایشون، اگه یادتون باشه روز افرادی بودن که رفتن با ایشون مصاحبه کردن با آقای هجری و ایشون بالاخره بعد از یک ساعت جدل راضی شد، معنی داره که ما ایرانی هستیم، یعنی که من همونجا با صراحت اعلام کردم که مثلا یک سیم خاردار ما دور کردستان مثلا بکشیم آیا مردم کرد از فرهنگ ایران جدا میشن؟ اصلا ما میتونیم یک تار و پودی رو از بین این فرهنگ جدا بکنیم؟ کسی که خودش خالق فرهنگ آریایی هست حالا میشه مادر از بچهش جدا کرد؟ این مسئله باعث یه جدل شد تا بالاخره ایشون راضی شد که نخیر ما هدفمون آزادیه. و این متاسفانه خود رهبر سیاسی ما هم دچار این توهم هستن که اون ناآگاهیشون باعث میشه که هنوز هم تنظیم ما گفتمان نداشته باشه و در بینشون جز مرحوم قاسم بود که اون هم باز دچار خطاهای تاریخی شد که باعث ترورش شد و این تاج نمیشد، ما افرادی رو نمیبینیم که در تاریخ معاصر کردها داره چنین نقش مؤثری بوده باشن و لااقل جامعه رو به راهی که باید ببرن رهنمون بکنن. مثلا علامه مفتی‌زاده که اون موقع هدفش بیانگر روشن فکری دینی بود در ایران، میبینیم که همین الان آقای سروش در تهران میاد سردمدار این حرکت شده، همون حرفایی که آقای مفتی‌زاده در سال 58 میزد همون حرفا رو میزنه. یا مثلا این علت ناشناختگی حرفهاشون رو هم متاسفانه من خیلی رو خوبی پرده میذارم سر تقصیرهایی که علتش ناآگاهی خود رهبران ما هست، یعنی اگه خودشون این خرد و بصیرت علمی و روز رو داشتن کمتر این خطاها رو مرتکب میشدن. شما اگه تو مصاحبه بعد با جلال طالبانی ملاحظه میفرمایید، جلال طالبانی الان دم از استقلال فکری برخورد شخصیتی رعایت حرمت فردی و بسیاری از چیزهایی رو میزنه که خود جلال طالبانی در 10 سال پیش به این حرفا معتقد نبود. به این نشون دهنده رشد فکری انسان هست که حالا بازی سیاسیه یا در واقع قدرت ورزی ایشون هست یا هر چی، ولی ما بالاخره در کلام ایشون تغییر آهنگ و لحن رو داریم احساس می‌کنیم. و متاسفانه این رو من معتقدم جناب یوسف‌زاده از لحاظ تاریخی ما مشکل داریم و تا زمانی که این رو ما حل نکنیم دردی دوا نمیشه. و این آقایون هم که تو آمریکا دارن کنفرانس میذارن، ذات علمی کار با ارزش هست و اجرشون مجهول، ولی اینکه بیان ازش سوء استفاده ابزاری بکنن فکر نمی‌کنم در تاریخ معاصر ما لااقل جایگاهی داره خودش بده.
سپاسگزارم جناب آقای نکبت. البته باید ببینم همین در همونطور که اشاره کردی در اضافه کنیم که یه مقدار این به علت عدم مرور و عدم تکرار تاریخ صحیح در وهله اول در ضمن این استعدادها هستن که زمینه ساز سوء استفاده چنین جریانهایی هم میشن. میخواستم حالا از شما یه سوال بکنم که آیا برخی میگوین که زبان کردی، با توجه اینکه شما رشته شما زبانشناسی است، برخی هم میگوین که لهجه کردی، حالا میشه محبت کنید بفرمایید که کردی زبان است یا لهجه؟
اصلا خدمتتون، زبان کردی که الان تلویزیون ما، تلویزیون آقای زغامی و صدا و مطبوعات ما به ویژه روزنامه کیهان به این مسئله مشکل داره، من میفهمم لهجه کردی. حالا کردها هم رگ تعصبشون بالا میره که نخیر آقا ما زبانی، ولی ما واقعیت ماجرا اینه که زبان کردی جز قدیمی ترین زبانهای آسیایی و ادبیات فولکلورش با سنتهای اجتماعی مردم در آمیخته و جزو سمبولهای هویت قومی همیشه بوده و بسیاری از حکایتها و داستانهای فولکلور و ادبیات کهن ما هم میبینیم که به زبان کردی هست. یه گنجینه عجیب و غریبیه که با وضع فهمه تنوز مثل یه کودکی در یه گوشه افتاده و کسی راجع به اون مسئله تحقیق تا این زمان انجام نده. زبان ادبیات کردی از لحاظ سبک، غنا و مفهومش یک میراث غنی و فکریه که در اختیار محققان قرار گرفته و این زبان کهن خاورمیانه‌ای جناب خصوصیت تکامل و تغییرش در واقع وامدار بسیاری از زبان‌های همسایه بوده و جالبیش به اینه که فارس زبان‌ها کردی اصیل رو متوجه نمیشن. ترک‌ها هم همینطور، ارمنی‌ها هم همینطور و عرب‌ها هم همینطور. ولی بسیاری از زبان‌هایی که محل گذر بودن، این زبان کردی مثلا در شهر مثل فنندج یا در شهر مثل کرمانشاه اینقدر دستخوش تغییر شدن که مثلا وقتی صحبت میکنن در حال در بینش ما بسیاری لغات فارسی و انگلیسی رو و حتی ترکی رو مشاهده میکنیم. ولی از قرن 19 به بعد مثلا زبان اردو میبینیم که از قرن 18 هیچ تغییر نداشته. از قرن 19 به این وقت زبان کردی به شدت دچار رشد شده و بسیاری از لغات رو در داخل خودش به اصطلاح قبول کرد. از نظر زبانشناسی زبان کردی این زبان رسمیه که دارای گفتار و نوشتار هست و بسیاری از لهجه ها رو ما داریم که فقط لهجن، نه نوشتار دارن و نه گفتار، مثل مثلا گیلکی. ولی زبان کردی بنا به این سرعت تغییری در بین همسایه ها شده زبان های قدیمی و از ریشه هندو اروپایی و بیشتر زبان فارسی و ترکی دامنه لغویش غنی تر شده و از لحاظ زبانی اون رو زبان میدونن نه لهجه. و این چیزیه که در زبان شناسی لااقل هم کتابی که باشه باز کنید همچین مسئله رو با تاکید روش به اصطلاح بحث کرد.
بله جناب قانیفر، ولی اگر من با توجه به فرمایش شما میخواستم این رو عرض کنم که ولی میباید یکی از زبانهای اصیل ایرانی، یعنی از کهن‌ترین زبان‌های ایرانی باشه که به بله با توجه به اینکه در بسیاری نقاط دیگه و بسیاری مناطق دیگه ایران با توجه به هجوم‌ها و حمله‌ها تغییراتی ایجاد شد، اینجا به علیه مقدار به علت صعب العبور بودن مناطق کردستان این زبان تا یه حدی بر همون پایه اصلی خودش مونده.
حالا اون دیگه بحث جامعه شناسی زبانی اینجا مطرح میشه که در این مصاحبه ما جاش نیست که چرا از لحاظ جغرافیای زبانی کردها چنین بودن. ولی من یک مثال میزنم خدمت حضرت عالی، در اروپا ما الان میگن زبان زنده انگلیسی و فرانسه و یا انگلیسی و اسپانیایی، ولی هیچ موقع حرفی از زبان مجاری و یا زبان چکی بیان نمی کنند، در حالی که زبان مجاری زبانی است که 3000 سال سابقه داره ولی جز اقلیت های زبانی اروپا است. چرا؟ چون فقط 4 میلیون نفر این زبان صحبت می کنند، در حالی که زبان انگلیسی میلیون ها نفر صحبت می کنند. و زبان کردی هم خوشبختانه جز اقلیت های زبانی ایران نیست. در خود ایران جالبیش اینه که در لحاظ زبانشناسی مملکت عجیب و غریبیه که چندین محدوده جغرافیای زبانی در هم تنیده است. مثلا خودتون هم لابد میدونید که مثلا ترکی رو در یه منطقه صحبت میکنن، از یه روستا به یه روستای دیگه دچار تفاوت آوا و لهجه و آهنگ میشه و این چیزی که من خدمتتون عرض کردم فعلا بکره. و در ایران چون خود رشته زبانشناسی بکره، تحقیقاتی هم تا حالا صورت نگرفته، وگرنه جغرافیای زبانی ایران جغرافیای عجیب و غریبی است و به حدی ملون و به حدی رنگارنگه که حالا کار میخواد تا ما بتونیم درک بکنیم که از لحاظ زبانی جغرافیای ما واقعا چند لهجه و واقعا چند زبان درست و حسابی دارن. ولی تا جایی که شواهد نشون میده در ایران زبانهای واقعی ترکی، کردی، عربی و فارسی 4 زبان غالب منطقه هستن که هر کدومشون در بخش خودشون، مثلا زبان کردی بیشتر از 7 میلیون نفر، 6 میلیون نفر در ایران کسی باش صحبت نمی کنه. ولی باز من خدمت نرس کردم که بررسی زبان شناسی شنوز خامنه و کسی راجع به مسئله چندان تحقیقی که باید انجام
نده. من توی کتابی در مورد کردستان می خوندم که ادعاش این بود که خود کردی هم یک زبان نیست، چند زبان مختلفه، درسته این؟
خیلی کردی یک زبان هست با 4 لهجه اصلی و هر کدوم از این لهجه ها در یک جغرافیای زبانی خاصی قرار دارن. به مثال مهابادیا با یه لهجه خاصی صحبت میکنن، سلیمانی عراق با یه لهجه خاصی صحبت میکنن، ولی بیس و مبنای اصلی زبان همونه، چه از لحاظ دستوری چه از لحاظ قالب لغوی. حالا من دانشجوی رشته زبانشناسی رو خدمتتون عرض می‌کنم که هر کدوم از کتاب‌ها هم می‌تونید ملاحظه بفرمایید، ولی دلیل برای این نمیشه که مثلا یک اصفهانی یک لغتی رو به کار می‌بره و یک مشهدی یک لغتی دیگه رو به کار می‌بره، فرد خارجی می‌تونه بگه با هم متفاوته، ولی شما ایرانی متوجه می‌شید که آهنگ تغییر آهنگ کلماتشونه که اینها رو هم تفکیک می‌کنه، وگرنه دلیل و جدایی زبان فارسی نیست. منم با صراحت خدمتتون میگم که زبان کردی یک زبانه و دارای 4 لهجه اصلی و حدودا چندین لهجه فرعی که کدومش در این منطقه بسیار خاص و محدود با اون صحبت.
بله، من این تجربه رو خودم شخصا دارم که مثلا در اطراف شهر سمنان در چند ده و بخش گوناگون مثلا با یک شعاع فرض بفرمایید 10 کیلومتری چندین لهجه مختلف وجود داره که لزوماً اهالی یا هر کدوم از این بخش یا ده آبادی که به لهجه های گوناگون تکلم میکنن لزوماً اون لهجه دیگر رو اصلا متوجه نمیشن، این به طور کامل متفاوته.
بله،
من خواستم در کردستان هم این که شما میفرمایید 4 لهجه عمده وجود داره بیشتر اینطوری است که اصلا با هم هیچ
چهار لهجه عمده که وجود داره همدیگر رو متوجه میشن، مثلا سورانیا لهجه دیگر رو متوجه میشن، ولی در کردستان دو تا زبان عجیب و غریب داریم که زبان شکاکا هست که در جنوب ترکیه شمال عراق و شمال غربی ایران مثل مثلا جاهایی مثل سیلوانا و فلماس و اینا، خب یک زبان بسیار خاصی است که درست کردیه، ریشه کردیه، گرامر کردیه، دست و زبانش کردیه، قالبش کردیه، ولی آواهاش انقدر در هم تنیده است و انقدر این زبان بافت خاصی داره که من کردی که دانشجوی ریشه زبانشناسی بودم اصلا من متوجه نبودم، یعنی حتی برای تحقیق میدانی من اونجا رفتم واقعا متوجه نبودم. بعد از مدتی که با موسیقی کلامشون آشنا شدم تازه من فهمیدم که بیشتر این صفت همون لغت های ماست، فقط آهنگ کلام هست که اینقدر پیچیده است که واقعا این رو باید یک زبانشناس چند سال حرفه‌ای بشینه و اینجا تحقیق بکنه تا بتونه از بطن اون مردم بکشه بیرون که قالب اصلی چیه. از عهده بنده که خارج. در زبان کردی باز ما یه مصطلحی داریم به اسم اورامی که اینها موقعی که کردی و کردی اورامی رو دارن صحبت میکنن سنندجی ها ابدا متوجه نمیشن، ولی مثلا در منطقه مریوان ما میبینیم به خاطر نزدیکیشون به اورامان اونا متوجه میشن. و این بازی های شیرین و زیبای زبانی در بین ایران که من خدمتتون عرض کردم بی نظیره و این رو باید واقعا در موردش کار کرد تا بتونیم به این کارهاش اشاره بکنیم.
بله بله، خیلی ممنون جناب بانیفرد. اگر اجازه بفرمایید در جلسه دیگر این گفتگو رو دنبال کنیم و سوالای بسیاری داریم، همینطور مطالب بسیاری هست به ویژه از اینکه در اواسط تابستان امسال این واقعی هم در مهاباد کردستان پدید اومده به وقوع پیوست. امیدوارم که بتونیم به زودی در هفته آینده با شما تماس بگیریم و در این مورد هم و بسیاری موارد دیگه هم از شما سوالاتی بکنیم.
خواهش میکنم. من انشالله که براتون آرزوی موفقیت میکنم، ولی فکر میکنم هفته آینده بنده در آمریکا باشم به خاطر توهین نویسنده آمریکایی به دکتر محمد مصدق و انتشار کتابشون به اسم معمای ایرانی که بنده مترجم این کتاب بودم و حالا به آمریکا میام و در دانشگاه واشنگتن جدلی داریم معنی بر این که CIA اون چیزی که از دکتر مصدق میبینه و اون چیزی که تاریخ معاصر ایران از دکتر مصدق میبینن با هم بسیار تفاوت داره. اونجا هم سعی میکنم به عنوان مترجم ایرانی نقل از حیثیت تاریخمون دفاع بکنم.
بسیار.
هم که هفته دیگه در اونجا با هم صحبت بکنیم و پیشاپیش هم سال نو میلادی رو به شنونده های مسیحیمون تبریک میگم و صمیم قلب آرزو میکنم سالی مملو از آزادی و خوشی و سعادت داشته باشید و شما هم موفق باشید در ادامه راه.
ما خیلی سپاسگزاریم. ما همچنین سال نو مسیحی رو به همه همیهنان مسیحی و به همه مسیحیان جهان هم تبریک میگیم و بسیار خوشحال میشیم که در واشنگتن وقتی تشریف میارید حتما با شما صحبت کنیم. برای تو ما آرزو داریم که همه هموطنان در همه عزیزان در سال آینده، سال نو و همینطور سال نو ایرانی در آزادی و استقلال و سربلندی سلامت زندگی کنیم.
والا موفق باشید و آرزوی سلامتی
دارم. جناب قابل فهمید، منم از شما و شنوندگان عزیز تشکر میکنم و خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم. خدا نگهدار.
خدا حافظ شما تا گفتگوی دیگر پس تا هفته آینده در واشنگتن.
ارادت دارم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای عرفان قانعی‌فر نویسنده و مترجم از تهران درباره کردستان و میزگرد نشریه نامه و چشمنداز توجه می‌فرمودید. صدای ما را رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه به همراه همکارم آقای مرتضی عبداللهی با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی را آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه‌ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.